شبکه جهانی جام جهان برنامه صفحه کلید نصب یک پلاگین که فارسی اون میشه کمک نرم افزار به نام ادوریج ماجیک توی پریمیر رو با هم دیدیم. امیدوارم که مثمر ثمر بوده باشه. اما اصلا آقای مسعودی میخوام بریم سراغ پلاگین ها و بگیم اصلا این کمک نرم افزار چی هستن، چه کاربردهایی دارن و چند تا از این کمک نرم افزار یا پلاگین ها رو توی نرم افزار ادو پریمیر با هم مقایسه کنیم. مثل اینکه سه چهار تای آماده است با هم میبینیم و میشنویم.
اما در رابطه با پلاگین کمک نرم افزار اگه بخوایم یه اشاره کلی بر این موضوع داشته باشیم، افرادی که با نرم افزارهای مختلف کار میکنن متناسب با نوع کارکردشون نیازهای مختلفی رو احساس میکنن. شرکت‌های سازنده نرم افزار اگه بخوان تمامی نیازها رو جوابگو باشن، نرم افزار به قدری سنگین و حجیم میشه که قابل استفاده بر روی هر کامپیوتری نخواهد بود. بنا به همین دلیل بعضی از شرکت‌ها اقدام می‌کنند تا نرم افزارهای جانبی رو طراحی کنند در قالب کمک نرم افزار، که در صورتی که اون نرم افزارها رو نصب کنید امکاناتی در نرم افزار اصلی اضافه بشه. نرم افزار ادوب پریمیر هم از این مسئله مستثنا نیست. اما بهتره ابتدا بریم به سراغ اینکه کمک نرم افزار ادوب پریمیر به چند بخش تقسیم بندی میشن. ما سه بخش کلی رو در کمک نرم افزارهای ادوب پریمیر داریم. ابتدا اضافه نمودن فیلترها یک دست از پلاگین ها رو تشکیل میدن. سپس اضافه نمودن ترانزیشن ها که ادوریج ماجیک که در حال حاضر میان برنامه‌اش رو دیدیم در لیست دوم ما قرار دارند، و دسته سوم اضافه نمودن انواع فرمت‌های خروجی و ورودی در نرم افزار ادوب پریمیر. اگر بخوام به صورت کلی بررسی کنیم، اضافه نمودن فیلترها چند پلاگین معتبر و معروف داره. البته تعداد پلاگین‌ها بسیار زیاد هستش، اما معروف‌ترین‌ها و بروزترین‌های اونها رو ما مطرح می‌کنیم. نرم افزار بروس افیکس یکی از پلاگین‌هایی است که بسیاری از فیلترها رو در محیط ادوب پریمیر اضافه می‌کنه. پانوپتیکال لنز و مجموعه پانوپتیکال‌ها امکانات گرافیکی فیلترها رو تقویت میکنن. و نرم افزار دیگه به نام تراپ کد شاین هستش، محصول شرکت رد جاینت، که این شرکت علاوه بر پریمیر پلاگین های افتر افکت رو هم در لیست فیلترها قرار داد. اما در دسته ترانزیشن ها یا وایپ ها بخوایم بگیم، برای تبدیل شدن تصاویر به یکدیگر، ما ادوریج ماجیک رو میتونیم ببینیم که حتی از آخرین ورژن هاش، ورژن 9-10 هم حتی بخوایم نام ببریم، در نرم افزار ادوب پریمیر نه تنها پریمیر، نرم افزارهای مثل پیناکل، اوید لیکوید و دیگر نرم افزار مثل وگاس رو پشتیبانی میکنه. بروس افیکس همونطور که پلاگین فیلترها هست، پلاگین ترانزیشن ها هم به حساب میاد. هالیوود افیکس در گذشته یکی از پلاگین های معروف ترانزیشن های نرم افزار ادوب پریمیر بوده، که این نرم افزار امروزه ورژن های جدیدش تنها بر روی نرم افزاری چون اوید لیکوید کار میکنه، و اکسپلود و در نهایت ویدیو افیکس، اینها همه ترانزیشن اضافه میکنن. اما آخرین دسته پلاگین ها رو بخوایم بگیم، اضافه نمودن ورودی و خروجی ها. ببینید آقای سوری، ما یکی از مواردی که برخورد میکنیم تو مونتاژ فیلم این است که هر روزه فرمت های جدیدی مثل فرمت HD، فرمت های مثل XCAM، P2 و دیگر فرمت های اضافه داره میشه. خیلی از شرکت ها اقدام میکنن در قالب پلاگین پشتیبانی میکنن، یک نرم افزار رو تقویت میکنن تا این فرمت ها رو پشتیبانی کنه. ما نرم افزار پروکودر اکسپورتر رو در برنامه قبلی معرفی کردیم، اما برای اینکه اشاره دقیق‌تری بخوایم داشته باشیم، پروکودر اکسپورتر خروجی های نرم افزار ادوب پریمیر رو تقویت میکنه، اما نرم افزاری ما داریم که ورودی ها، یعنی هنگامی که میخوای وارد پریمیر شی تقریبا 30 نوع ورودی رو اضافه میکنه، که اون نرم افزاری نیست جز مین کانسپت امپک پرو HD، که این نرم افزار فرمت های مثل XCAM، P2، VCD، DVD ویدیو و دیگر فرمت ها، حتی 10-15 مدل دوربین روز دنیا رو به صورت پیش‌فرض فرمتش رو تعریف میکنه در نرم افزار ادوب پریمیر، که با اون حالت اگر ما وارد شیم دیگه هیچ گونه رندری هنگام مونتاژ کردن و خوندن فایل های ویدیویی اون دوربین خاص از ما نمیخواد، حتی دوربین های مثل SI2K یا RED که جزو دوربین های حرفه‌ای به حساب میاد.
بسیار عالی بود. ادامه طرح و لوگو رو میبینیم و بعد هم یک گزارش از نمایشگاه که شما برای ما فرستادی رو در یک میان برنامه خواهیم دید. داشتیم میدیدیم حمید شجاعی زحمت کشیده و چند تا طرح لوگویی به صفحه کلید برای ما فرستاده، و همینطور صفحه کلید به این شکل که توی شهرهای مختلف پاریس، ایتالیا و آمریکا برای ما فرستادن، صفحه کلیدی که به این شکل هست. حالا دوستان میتونن در یک فایل دیگه توضیح هم در مورد کاری که کردن انجام بدن، ما تقریبا متوجه میشیم. حالا منظورشون احتمالاً دکمه پاور و یک کلید هست در اینجا، که به هر حال نکات زیادی توی اینهایی که شما تعریف میکنید نهفته هستش، و یک صفحه کلید خیلی ساده و جالب، کلید @jjtvn.ir، صفحه کلیدی که نقشه جهان و آدم‌هایی رو در اون نشون میده که حالا صفحه کلید به هر حال از سه شبکه جهانی جام جم 1 2 3 پخش میشه توی کل دنیا. و همینطور یه گربه خیلی جالب گفتن اینفورمیشن صفحه کلید، حالا برنامه اطلاع رسانی صفحه کلید و 220 13 742 3. ما همچنان منتظر تلفن‌های شما هستیم و آخرین طرح‌ها هم به این شکل هست، صفحه کلیدی که از اینترنت اکسپلورر استفاده کردن و همینطور یک سری در واقع پنگوئن می‌بینیم که حالا سایت جی جی تی وی ان رو زده، ایمیل رو زده و همینطور تلفن برنامه و همینطور سروری و مسعودی رو در اینجا طراحی کرده. خیلی ممنونیم آقای مسعودی، من لذت بردم واقعا طرح‌ها رو دیدم، خیلی زحمت می‌کشن، وقت می‌ذارن بینندگان، طرح‌ها تقریبا تکراری نیست و همه جدید هستن. ممنونیم، بازم منتظر کارهای شما هستیم.
اما یک میان برنامه کوتاه رو می‌بینیم از گزارش‌های ارسالی که شما بینندگان محترم برای ما ارسال کردید.
از بینندگان گفته بودن در مورد میان برنامه‌ای که ما می‌ذاریم یه توضیحاتی رو اگه میشه پخش کنیم، چون اینا به صورت میان برنامه هست و نریتور نداره، راوی نداره، ما خودمون یکم اگه بدونیم صحبت می‌کنیم. این حالا میان برنامه‌ای که من دیدم آقای مسعودی، من فکر می‌کنم یک کارت تبلیغاتی آینده رو نشون میداد که شما با عکس گرفتن از اون حالا طرحی که داشت، چیپستی که داشت، تمام اطلاعات اون کارتا میتونستید وارد گوشیتون کنید. یعنی دیگه لازم نیست شما اس وارد کنید، شماره موبایل، شماره تلفن، هر چی رو کارت هست با گرفتن عکس از گوشی وارد تلفنتون میشه. شما
این کارتا به نام کانکشن کارت معروف هستش که تقریبا همون عملیات یا مشابه عملیات بارکد رو داره که با وارد کردن اون تصویر اطلاعات به صورت کامل از قبیل شماره تماس، آدرس ایمیل، آدرس صندوق پستی طرف و دیگر اطلاعاتی که بر روی کارت درج شده در تلفن همراه اضافه خواهد شد.
خب اما بریم سراغ تازه ها. اتفاقات زیادی افتاده. امروز روز جهانی پروتکل آی پی نسخه 6 هستش، پروتکل اینترنتی نسخه 6 و چهارشنبه 18 خرداد ماه بوده، 8 ژوئن 2011 به عنوان روز جهانی آی پی 6 قرار بود که همه در واقع بریم روی این پروتکل جدید، چون آی پی ورژن 4 اصطلاحاً یا 4 پر شده. سرویس دهندگان بزرگی مثل گوگل و یاهو مدت 24 ساعت به صورت آزمایشی قرار بود سوئیچ کنن روی این پروتکل جدید و از نسخه 4 خارج بشن. شاید شما دوستان با یکی مشکلاتی امروز برخورد کردید، به خصوص تو گوگل و یاهو، اگر اینطور بوده به خاطر این آزمایشی بودی که امروز این سایت ها انجام دادن و یک انتقالی روی آی پی نسخه 6 داشتن و خیلی از شرکت های داخلی هم سعی کردن خودشونو مچ کنن و مشکلاتی براشون پیش نیاد، که این در نوع خودش بی‌نظیره که اتفاقی نیفته و یه وقت شما دسترسی به این سایت ها رو از دست ندید. سایتی اگر اطلاعاتی میخواین در مورد این worldipv6day.org هست که همون اصطلاحاً در واقع آی پی ورژن 6 هست، روز آی پی ورژن 6 دنیا.org هستش. سایت دیگه که لیست شرکت‌ها، لیست سایت‌های شرکت کننده که در روز جهانی رو نشون میده، دقیقاً گوگل و یاهو و اینها در اون دیده میشه و خیلی سایت‌ها رو شما در همین سایت دقیقاً میتونید لیست آف پارتیسیپینتس یا همون شرکت کنندگان رو اینجا مشاهده بفرمایید و در صفحه آخر هم در واقع شما میتونید خودتون تست کنید کامپیوترتون چقدر جواب میده با این آدرس test-ipv6.com که دقیقا میبینید حالا کامپیوتر که تست شده IP نسخه 4 10 از 10 جواب داده، اما IP نسخه 6 متاسفانه صفر بوده و زیاد تطبیق پذیر نبوده. اما تازه ها خیلی زیاد هست. بریم سراغ یک تبلت جدید که ایسوس محصول جدیدش رو معرفی کرده و ترکیبی از تلفن همراه هوشمند و تبلت بوده و سیستم عامل اون هم اندروید هستش که در نوع خودش این تبلت هم بی‌نظیر هستش. اطلاعاتی از اون رو میتونیم ببینیم که شما دقیقاً اصطلاحاً پد فون بهش میگن، یعنی یک صفحه برای فونتون یا گوشیتون. اتصال گوشی رو که به تبلت قرار میدید میتونید برنامه رو به صورت بزرگ توی صفحه مشاهده کنید و به هر حال اگه بیا تو بازار من فکر کنم خیلی میتونه کارگوشا باشه. گوشی صفحه‌ش 4.3 اینچیه اما تبلت صفحه‌ش 10.1 اینچی هستش و ایسوس اشاره کرده که اندازه نهایی ممکنه تغییر بکنن و همینطور هنوز نسخه اندرویدیش تایید نشده ولی احتمالاً اندروید آیس کریم ساندویچ را میتونه در واقع تحمل بکنه و اندروید 3 برای گوشی گفتن نمیتونه اجرا بشه. اما بشنوید از حملات بیشمار هکرها در این روزا که آقای مسعودی بعد از اینکه جیمیل رو بعضی از چینی‌ها هک کردن و حالا یه سری اطلاعات رو برداشتن، سونی هم مورد هک قرار گرفت و در واقع شبکه آنلاین سونی اروپا و همینطور نینتندو و اینفراگارد آتلانتا هم وبسایتاشو مورد حمله قرار گرفت و خیلی کشورها در واقع این اتفاق افتاد توشون و هک شدن. این هک رو در واقع سریا میگن حالا ملیت لبنانی داشته به نام آداک که مسئول حمله های اخیر شرکت سونی اریکسون بوده و همینطور سونی خیلی ضرر کرد روی هک هایی که انجام شد و به خصوص قسمت موزیکش که انجام شد. اما بشنوید از اندروید گوگل که در رأس تلفن های همراه هستش و نیلسون اظهار داشته که طبق نظرسنجی صورت گرفته از 65,000 کاربر 36% کاربران تلفن های همراه یک ابزار اندروید استفاده میکنن و این در مقایسه با 26% که آیفون های اپل رو دارن و 23% که بلک بری دارن رقم خوبی به حساب میاد و به حال 36 25 و 26 و 23 و این نشون میده که اندروید در سطح هستش. و همینطور سیستم عامل اندروید گوگل محبوب ترین سیستم عامل شناخته شده طبق این نظرسنجی و خبرهای خوبی از اون به گوش میرسه. تازه بعدیمون در مورد شرکت ویوسونیکه که یک تبلت 10 اینچی آقای مسعودی گفتیم 2011 سال رایانه‌های لوحی و تبلت‌ها هست، داریم می‌بینیم که واقعا خیلی تازه تو این امر اتفاق می‌افته. تبلت 10 اینچی اومده که دارای قابلیت بوت دوگانه با سیستم عامل‌های ویندوز 7 و اندروید هستش، یعنی هم شما می‌تونید با اندروید بیاین هم با 7 که این در نوع خودش تا حالا نبوده. 32 گیگابایت حافظه داره، باتریش ظرفیت 3500 هستش، دو دوربین در پشت و جلو داره که یه مقدار میخواد با آیپد 2 در واقع رقابت بکنه، وزن سنگین‌تر از آیپد 2 داره و ارزش حدود اصطلاح ماه آینده قراره تو کشور تایوان و 800 دلار هم تخمین زده شده که و آخرین تازه‌مون هم در واقع همین تصویر هستش، ویو پد 10 پرو که دارای ویندوز 7 حرفه‌ای و اندروید 2.2 هستش. امیدوارم تازه ها لذت برده باشید و با تازه‌های بیشتری در خدمت شما خواهیم بود. یه میان برنامه دیگه داریم که آقای مسعودی اعلام میکنم، بازم گزارشی که شما فرستادید، بازم منتظر گزارشاتون هستیم. یادتون نره قرعه کشی گزارش‌ها و انتخاب برترین در تیر ماه انجام خواهد شد.
اما گزارشی که در لحظات بعد مشاهده خواهید کرد از نمایشگاه CES 2010 هست در رابطه با رایانه‌های لوحی، همونطور که شما فرمودید در رابطه با رایانه‌های تبلت‌ها یا همون رایانه‌های لوحی و جدیدترین اون‌ها رو بررسی خواهیم.
بسیار عالی، می‌بینیم با. ۲۰۱۱ سال رایانه های لوحی هست و تبلت ها باز هم در یک نمایشگاهی که CES بود و بسیار عالی بود. سوال دوم مسابقه رو با هم بررسی میکنیم و بعد میریم سراغ بازی های جذابی که آقای مسعودی آماده کردن. سوال دوم در مورد پلاگین هایی که کمک نرم افزاری که امروز گفتیم. سوال دو مسابقه 9، 4 کمک نرم افزار یا پلاگین برای ادوب پریمیر رو نام ببرید به kilid@jjtvn.ir، منتظر جواب های شما هستیم. اما بازی سینکینگ آیلند برای بالای 18 سال، بازی که حمیدرضا مسعودی میخواد رو معرفی کنه.
همونطور که شما فرمودین بازی سینکینگ آیلند رو ما امروز در نظر گرفتیم، همونطور که در تصویرم مشاهده میکنید بازی سینکینگ آیلند برای کنسول های پی سی در نظر گرفته شده. این بازی تقریبا یک بازی معمایی هست. ماجرای بازی با شخصیتی آغاز میشه که وارد یک جزیره میشه و داستان بازی یک کارگاه هستش که شخصیت این بازی رو دنبال میکنه. والتر جونز یکی از شخصیت‌های بازی است که کشته شده در جزیره و شما وظیفه دارید پیگیری کنید در قالب این کارگاه که افرادی که در این جزیره هستن چه نقشی داشتن در این قتل، یا اینکه والتر جونز به صورت عادی فوت کرده.
در واقع ما یک کارگاه هستیم.
دقیقاً. بازی کاملا معمایی هست، در عین معمایی بودن گرافیک سه‌بعدی خوبی برخوردار هستش. تنها اشکالی که در لیست بازی‌های اینچنینی میشه گرفت این هستش که بازی سینکینگ آیلند تنها بر روی کنسول پی سی تعریف شده. اما یکی از قابلیت‌های جالبی که می‌بینیم در کنار گرافیک بالا، سخت افزار ساده‌ای که این بازی لازم داره. شما از یک سی پی یو 1.5 گیگاهرتزی و میزان 512 مگابایت رم و یک کارت گرافیک 128 مگابایتی در کنار 3 گیگابایت فضای آزاد بر روی هارد دیسک میتونید این بازی رو انجام بدید. تقریبا فکر می‌کنم که اکثر رایانه‌های امروزی و پی سی ها و دسکتاپ ها میتونن این بازی رو نصب کنن و ازش استفاده کنن. موسیقی بازی از امتیاز خوبی برخوردار هست، اما مهمترین شاخصه این بازی داستان و معماگونه بودن اونه که شاید ساعت‌ها برای گذراندن یک مرحله از بازی باید وقت صرف کرد. و نکته قابل توجه این هستش که برای اینکه کاربرانی که با این بازی بخوان از این بازی استفاده کنن، بهتر هستش که با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشن، چون بسیاری از صحبت‌ها و متن‌هایی که در طول بازی خونده میشه خیلی راهگشا هست برای اینکه بازی رو راحت‌تر به اتمام برسونن. اما اگر اجازه بدین قبل از اینکه بریم به سراغ بخش بعدی اشاره کنیم در رابطه با نمایشگاهی که در میان برنامه دیدیم. نمایشگاه CES 2010 در رابطه با تازه‌ترین تکنولوژی‌های دیجیتال در دنیا برگزار میشه. تبلت یا رایانه لوحی رو که شما در میان برنامه دیدید، یکی از قابلیت‌هاش این بود که شبیه یک دفترچه قابل تا شدن بود. در یکی از صفحه‌ها شما می‌تونستید فایل‌های PDFتون رو بخونید، در حین اینکه در صفحه دیگه میتونستید ویدیوهاتون رو توسط نرم افزارهایی که برای این تبلت در نظر گرفته شده پخش کنید و مشاهده کنید.
بسیار عالی. اما بریم سراغ ادامه رایانامه های شما. گفتن من تازه بیننده شما شدم و تا کی میتونم سوالات رو بفرستم. ببینیم، ما 3 سوال در هفته بیان میکنیم، شما تا اولین برنامه هفته بعد که حالا بستگی به جام جمعی داری که مشاهده میفرمایید، دوشنبه از جام جمعی 1 قرعه کشی انجام میشه، حتما شرکت کنید. آقای مسعودی، خانم مریم نیکخویی که میتونیم رایانامه قشنگشون هم که تعریف کردم ببینیم، گفتن که تغییر پسورد در یاهو و جیمیل رو توضیح بدید. من جیمیل رو میگم، شما اگه زحمتی نیست یاهو رو بفرمایید. در جیمیل شما کافیه به قسمت ستینگ بالا برید، یعنی بعد از اینکه وارد شدید اصطلاحاً برید تو ستینگ یا تنظیماتی که بالا کنار اسم شما هست، بعد وارد قسمت اصطلاحاً فورواردینگ ایمیل میشید، یه قسمتی به نام فورواردینگ ان اکانت، به نام اکانت هستش، و در اونجا یه گزینه به نام ادیت پسورد وجود داره که ویرایش پسورد ها یا کلمه عبور. شما پسورد قدیمی رو میزنید، دوباره هم کلمه عبور جدید رو میزنید. اما این کار در یاهو چطور انجام میشه؟
در یاهو یکی از روش های خیلی ساده استفاده یاهو مسنجر، در صورتی که از یاهو مسنجر کاربران استفاده کنن میتونن به سراغ گزینه پروفایلشون برن و در قسمت پروفایل گزینه ادیت پروفایل رو در اختیار دارن که خیلی ساده از اونجا این کار امکان پذیره. اما فرصت خیلی کوتاه، تقریبا 30 ثانیه بیشتر فرصت باقی نیست. من به نوبه خودم از شما بینندگان محترم تشکر میکنم که تا به این لحظه ما رو تحمل کردید و بیننده برنامه صفحه کلید بودید. تا برنامه دیگر شما بینندگان محترم رو به خدای بزرگ میسپارم. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما در قالب رایانامه هم هستیم.
سوال دوم مسابقه 4 کمک نرم افزار ادوب پریمیر رو نام ببرید به کلید @jjtvn.ir. مهمان جمعه احد محبی و بحث کارشناسی و گپ گفتگویی رو با احد محبی کارشناس تدوین انجام خواهیم داد. تا دوریدی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.